همشهری آوا
روی موج زندگی.
موج زندگی.
سلام، روز شما بخیر. امیدوارم که سلامت باشید و مصون از کرونا. من علیرضا دژدار هستم از همشهری آوا و 47مین پادکست سنگ و الماس رو خدمتتون تقدیم میکنم. امروز شنبه 22 مهر 99، مطالب ویژه‌نامه صدی سنگ و الماس در 61مین شمارش کلن اختصاص داره به قیام 15 خرداد و شرح منتخب وقایع این روز، همچنین معرفی عوامل و کسانی که در سرکوب این قیام نقش داشته. در دو مطلب صفحه اول این ویژه‌نامه هم به ترتیب با تیترهای نقطه عطف و تهران در آتش به وقایع قبل و بعد از قیام 15 خرداد پرداخته و اونو بررسی کرده. در بخشی از مطلب تهران در آتش می‌خونیم که روز 13 خرداد 1342 پس از ماها کشمکش که پس از واقعه فیضیه قم به وجود آمد، آیت الله خمینی، یکی از مراجع شیعه مقیم قم که از سال 1341 علم مبارزه با رژیم شاه را به دوش گرفته بود، در سخنرانی بسیار تندی شاه را مورد خطاب قرار داد. شاه البته پیش از آن طی اسفند و ابتدای خرداد در سخنرانی‌های توهین‌آمیزی بر ضد علمای مبارز سخن گفت که به گمان بسیاری حتی پدرش هم اینگونه در یک سخنرانی رسمی به روحانیون نتاخته بود. در این سخنرانی‌ها که کمتر در تاریخ از آن گفته شده است، شاه تعابیر بسیار توهین‌آمیزی خطاب به مخالفانش ادا کرد. امام خمینی رحمت الله علیه هم بالاخره در روز 13 خرداد مصادف با عاشورای حسینی در فضایی که به شدت ملتهب و منقلب بود، سخنان تندی را برای نخستین بار متوجه شاه کرد. مردم به خیابان‌ها ریختند و در همان صبح عاشورا عده‌ای که عدد آن را حدود 5000 نفر تخمین می‌زدند در برابر کاخ شاه شعار دادند. اما این حرکت در همان روز به اتمام رسید تا واقعه اصلی رخ دهد. پس از 48 ساعت از این سخنرانی، در بامداد روز 15 خرداد ماموران حکومتی در قم امام خمینی را دستگیر کردند و به تهران فرستادند. در این میان وقتی صبح این خبر به تهران و دیگر شهرها از جمله شیراز و مشهد رسید، مردم به خیابانها ریختند و شعار یا مرگ یا خمینی سر دادند. محوطه این تظاهرات از میدان ژاله تا میدان ارگ تخمین زده می شود. به گفته رسانه ها، اسدالله علم نخست وزیر وقت توانست با کمک اقدام سخت ارتش قائله را در غروب همان روز بخواباند. بر اساس آمار رسمی در واقعه 15 خرداد حدود 86 تن کشته و 193 نفر مجروح شده. و اما در مطلب بعدی با تیتر بازیگران سرکوب به معرفی کسانی پرداخته که در سرکوب قیام 15 خرداد نقش داشتند. در واقعه 15 خرداد 1342 دو بازیگر اصلی در طرف مقابل علما و مخالفان حکومت قرار داشتند. اسدالله علم نخست وزیر و تیمسار حسن پاکروان رئیس سازمان امنیت کشور ساواک. اسدالله علم بعد از مرگ پدر وارث سیادت و اقتدار او شد. در حلقه اول شاه قرار داشت و در بسیاری از امور به او خدمت کرد تا اینکه پس از برکناری علی امینی به نخست وزیری رسید و منویات شاهانه را در دستور کار قرار داد. علم در ماجرای 15 خرداد نقش اصلی سرکوب را بر عهده گرفت و آنطور که نقل می شود شاه حتی چمدانهایش را جمع کرده بود که از کشور فرار کند، اما شدت عمل علم و در دست گرفتن دستورات و فرماندهی سرکوب باعث شد که آنطور که بعدها به خبرنگاران گفت کمتر از 100 نفر در این روز کشته شوند. اسدالله علم در خاطرات خود این موضوع را یکی از افتخاراتش در خدمت به سلطنت عنوان می کند. دومین بازیگر واقعه 15 خرداد تیمساری بود که اشتباهی به عنوان رئیس سازمان امنیت انتخاب شد. آنطور که پرویز ثابتی معاون امنیت داخلی ساواک عنوان می‌کند، حسن پاکروان گزینه خوبی برای یک نهاد امنیتی نبود. او روحیه‌ای رمانتیک داشت. پاکروان البته شاید از نظر یک فرد تحصیل کرده در ارتش میتوانست یک تحلیلگر اطلاعاتی باشد، اما با این شرایط نیز شرایط امنیتی خاص وقوع 15 خرداد را پیش بینی نکرده بود. پاکروان بعد از دستگیری امام خمینی در زندان و بعدها در خانه امن ساواک به دیدار امام رفت. وی درباره این دیدار گفته بود: شکی نیست که آیت الله خمینی جذبه عظیمی دارد. این دیدارها در کمال آرامش و احترام برگزار شده بود. پاکروان به عنوان رئیس سازمان امنیت کشور در مورد قیام 15 خرداد از یک کیف پول که توسط جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر برای اغتشاش در ایران فرستاده شده بود خبر داد که توسط ماموران کشف شد. البته این ادعای عجیب را میتوان در راستای رقابت شدید و روابط بسیار بد شاه و ناصر عنوان کرد که همواره با طعنه و تهدید به یکدیگر حمله میکردند. مطلب امروز رو براتون میخونم با تیتر سرنوشت یک تاج بخش درباره طیب حاج رضایی لوتی که هور نامیده شد. مطلبی است به قلم آقای مرتضی برکتی در صفحه آخر ویژه‌نامه امروز. همراه من باشید لطفا. در 28 مرداد تاج بخش بود و در 15 خرداد خرابکار. در دادگاه عکس بزرگی از رضا شاه را که روی شکمش خالکوبی کرده بود به عنوان کسی که مدافع رژیم پهلوی است نشان داد. به بازجویش وقتی از او پرسیده بود که چقدر از خمینی برای خرابکاری پول گرفته است، پاسخ داد که من را با بچه پیغمبر در نینداز. یک گروهبان آگاهی در گزارشش نوشت که او و عده دیگر از داشهای تهران را دیده است که در ظهر 15 خرداد مشغول خرابکاری بودند. دوستانش میگویند که او در حجرهش نشسته و تنها یک ناظر بوده. میگویند به خاطر اینکه از حکومت فاصله گرفته بود و در علامت هیئتش عکس آیت الله خمینی را نصب کرده مغضوب شده است. گروهی دیگر از اختلاف قدیمی میان او و نعمت الله نصیری رئیس وقت شهربانی کل کشور هنگام 15 خرداد 42 سخن میگویند که طیب به صورتش سیلی زده و او در هنگامه 15 خرداد فرصت را برای تلافی مهیا دیده و به او اتهام خرابکاری زده است. او را مرید آیت الله بهبهانی از مراجع بزرگ تهران عنوان می‌کنند و عده‌ای دیگر او را از دوستان آیت الله کاشانی می‌دانند و به همین دلایل در ماجرای 28 مرداد به نفع شاه وارد میدان شد. برخی او را از شبکه‌ای می‌دانند که توسط دربار تغذیه می‌شده و به همین خاطر در زمان تولد ولیعهد در تهران چراغانی کرده است و غیره. طیب حاج رضایی مرد تضادهاست. او را حر انقلاب اسلامی می‌دانند. اشاره به توبه کردن هور فرمانده سپاه عمر ابن سعد که راه را بر امام حسین علیه السلام بست و در روز عاشورا پشیمان شد و به سپاه امام پیوست. گروهی دیگر او را مردی باهوش و ذکاوت می نامند که با اتکا به نفس و احساس خودش عمل می کرد. این بچه محله صابون‌پزخانه میدان خراسان تهران که در حرم شاه عبدالعظیم به خاک سپرده شد، هرچه بود زندگی پرتلاطمی داشت. پرونده‌ای از خلافکاری و بزهکاری و حتی اتهام به قتل عمد تا دستگیری مردم و کمک به نیازمندان و حل کردن گرفتاری و بدهکاری. پاتوقش میدان میوه تربار تهران بود. شایع شد که دربار به او پیشنهاد داده که واردات میوه لوکس موز در آن زمان را در اختیار داشته باشد به شرطی که از آنها دوری نکند. شعبان جعفری در خاطراتش این ماجرا را برعکس تعریف میکند که از وقتی واردات موز را از طیب گرفتن مخالف شاه شد. قطعاً و رسماً عنوان شده که طیب در تظاهرات 15 خرداد حضور نداشته است، اما گفته شده دار و دسته شرکت کرده و شعار خمینی خمینی خدا نگهدار تو مرگ بر دشمن خونخوار تو دادند. با اعدام طیب دوره او و کسانی مثل او تمام شد. طیب شاید تنها به این دلیل اعدام شد که دیکتاتوری شاه دیگر به حامیان سنتی مثل طیب نیازی نداشت. دوره جدیدی آغاز شد و ویترین جدیدی باید ساخته می شد. به صورتی که شعبان جعفری در زورخانه‌اش در پارک شهر را به روی هر از راه رسیده‌ای باز کرد و زورخانه را به تماشاخانه‌ای برای میهمانان خارجی دربار و دولت تبدیل کرد که حتی برخلاف سنت زورخانه زنان بی حجاب نیز وارد آن می‌شدند. طیب اعدام شد چون برخلاف 28 مرداد به نفع شاه حرکت نکرد. طیب خان آنطور که نوچه‌ها و رفقایش می‌گفتند دیگر تاج بخش نبود. در پایان پیشنهاد میکنم مثل هر روز که ویژه‌نامه سده سنگ و الماس رو مطالعه بفرمایید. این ویژه‌نامه زمینه هر روز روزنامه همشهری است، به خصوص این ویژه‌نامه امروز رو از دست ندید. تا یک روز دیگه و پادکست دیگه از سنگ و الماس، خدا نگهدارتون.